أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تبریک عرض میکنیم حلول ماه مبارک رمضان رو محضر همه برادران، خواهران، عزیزانی که از فضای مجازی برنامه شبهای بیت آیت الله العظما بروجردی اعلی الله مقامه الشریف رو دنبال میکنند. در تاریخ آمده است که در نخستین روز از ماه مبارک رمضان ولایت عهدی امام رضا علیه السلام در واقع ازش بیعت گرفته شد. خب قبل از آنی که بحث این شبهامونو محضر شنوندگان عزیز، بینندگان گرامی عرض کنیم، دو سه تا از روایاتی که برخورد ائمه رو در این ماه میرسونه مطرح میکنیم، چون مردم نسبت به ماه مبارک رمضان سه دسته هستند: بعضی شادمانند، بعضی بی تفاوتند، بعضی هم ناراحتند. بستگی داره دیگه. عده‌ای یه نعمتی برای خودشون میدانند، عده‌ای هم شعبان و رمضان براشون فرقی نمیکنه، عده‌ای هم اظهار ناراحتی میکنن چرا دوباره ماه اومد، چرا محروم میشن از لذاتشون، گناهانی که انجام میدادن. سیره معصومین و علمای ما نشان میده که اینها یک شعفی داشتن وقتی ماه رمضان میامد، چون متوجه بودن حقیقت ماه رمضان چیه. شما سند یه خانه رو به یه بچه بده خوشحال نمیشه، یه زندانی که گیر سنده میفهمه یعنی چی، تو بهش بدی کیف میکنه، اما شما بچه یه گریه میکنه یه سند بهش بده اصلا درکی نداره. شما یک پشه کی درک میکنه باغ یعنی چی، پشه کی داند این باغ از کی است، کو بهاران زاد و مرگش در دی است. خیلی مهمه ماها تا معرفت چیزی رو پیدا نکنیم ارزشش رو نمیتونیم حفظ کنیم. رسول خدا اول ماه رمضان که میشد این دعا رو میخوند، اللهم، خیلی دعای قشنگی است، حدود 10 نکته توشه. اللهم اهله علینا، خدایا این هلال بر ما آشکار شد، این ماه رو برای ما قرار بده، بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجلله و رزق الواسع و دفع الاسقام و تلاوت القرآن و الاون علی الصلاة و الصیام. چقدر قشنگه. خدایا ما توفیق بده اولا تو این ماه امنیت داشته باشیم. خیلی مهمه. قبل از آنی که حضرت بگه ایمان، میگه امنیت. شما الان یه زلزله بیاد، مگه نیامد سال گذشته، امسال چقدر آدم ها توی یابان زندگی کردن، بیماری گرفتن. امنیت خیلی مهم، امنیت بده و بعد ایمان. بعد فرمود سلامت و اسلام. ببینید اول سلامت، این که در روایات داریم سلامت نعمت مخفیه، ما با همین ویروس کرونا متوجه شد که جهان در مقابل این بیماری زانو زد. تا امشب بالغ بر 200,000 آدم جمعیت یک شهر جمعیت یک استان از دنیا رفتند. کسی فکر میکرد اگه سال گذشته به این 5000 آدمی که قبل از ماه رمضان در ایران از دنیا رفتند، از نماینده، از عالم، از روحانی، از کار پزشکی، اگه میگفتی شما 5000 آدم قبل ماه رمضان در عرض 40-50 روز از دنیا میرن، کسی باور میکرد؟ سلامت، اسلام و عافیه، عافیت و رزق واسع و گسترده و دفع الاسقام، خدایا بیماری بماند. اسقام جمع سقم یعنی بیماری، و تلاوت قرآن و نماز و روزه. این دعایی است که حضرت در آغاز ماه مبارک رمضان داشتن. امام سجاد در حالاتشون اومده است که اذا کان شهر رمضان لم یتکلم. خیلی عجیبه، ماه رمضان که میشد امام تو این یک ماه جز سه چیز از زبانش خارج نمیشد: الدعا و الاستغفار و تکبیر. دعا و استغفار و تکبیر، تکبیر و قرائت قرآن سیره بزرگان ما بوده، سیره امام. حضرت امام رهبر کبیر انقلاب خب گاهی شعر میگفتن، اما تو ماه رمضان شعر هم نمیگفتن، میگفتن که راحت داریم. ملاقات های سیاسیشون هم تعطیل میکرد. اینها اهمیت این ماه و شبهای این ماه رو میرسونه. بزرگان ما خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله استاد محمد باقر دورچه‌ای، استاد آیت الله العظمای بروجردی که ایشون مرد بسیار بزرگی بوده و مرحوم آیت الله العظمای بروجردی پیش ایشون شاگردی کرده در تخت پولاد اصفهان دفنه، این دعای ابو حمزه سمالی رو که حالا بعضی از ما شاید یه بارم ندیدیم، ایشون هر شب تو ماه رمضان تو قنوت میخواند، تو قنوت نماز شب میخواند. بله، مرحوم آیت الله العظما اسد صدرالدین عاملی که تو حرم امیر المومنین دفنه، ایشون داماد مرحوم کاشف الغطا بوده، تو حرم امیر المومنین مشغول دعای ابو حمزه شد، رسید به اینجا: الهی لا تؤدبنی به عقوبتک. قش کرد، اومدن دیدن اصلا بیهوش افتاده، آب آوردن به هوشش با یه جمله: لا تؤدبنی به عقوبتک. به هر حال ماه، ماه بسیار با عظمتی است، بسیار با ارزشی است. روزه چه آدم بگیره چه نگیره، چون وقتی میگیم ماه رمضان بعضی‌ها فکر میکنن خب علی کسی مریضه، پیرمرده، روزه نگرفته. نه، بحث ماه، امسال سال جهش تولیده دیگه، تعبیر من این بود ماه رمضان جهش عبادته، جهش دیگه. جهش به چی میگید شما؟ مثلا یک پولی چندین برابر بشه میگیم جهش اقتصادی. آقا یه آیه میشه 6000 تا، یه ختم قرآن، شوخیه، یه ختم قرآن. تو بعضی روایات داریم اعضی از معصومین 3 روز یه ختم قرآن. من یه روایت دیدم خیلی عجیبه، حالت این مال محرمزان نیست، که علی ابن مغیره آمد خدمت امام کاظم علیه السلام، گفت آقا پدرم رفت پیش پدر شما امام صادق، گفت چقدر قرآن بخونم؟ آقا فهمدن هر چقدر میتونیم، چون خود قرآنم میگه ما تیسر، هر چقدر میتونید. پدر من ماهی 30 یا 40 ختم قرآن میکرد. ماهی سی یا چهل ختم خیلیه، یعنی روزی ختم. آقا منم به سنت پدرم عمل کردم، الان همینطور در ماه 30 تا 40 تا ختم قرآن میکنم. والا منظورم اینجاست، گو آقا من این ختم قرآن ها رو، یکیشو مثلا میگم به نیت مادرتون فاطمه زهرا سلام الله علیه، یکیشو میگم به نیت پدرتون امیر، از طرف شما ائمه میخونم. آقا امام کاظم 3 مرتبه تو روایت دارد که فرمود علی ابن مغیره تو با اینا محشور میشی، چون به یاد اینها قرآن، از آقایان عزیزان قرآن هم که بخوانید در طواف هم اینطوره. امام جواد به اون شخص فرمود طواف هم که میکنه به نیت ما اهل بیت. آدم الان اینا که مقاله می نویسن می دونن من چی میگم. مثلا یه دانشجوی مقاله نوشته میاد اسم یه استادم میذاره بالاش، یعنی میگه این قبول تره، پذیرفته تره. الان یه بزرگی مثلا یه آقای کتاب می نویسه، خود ماها کتاب می نویسه، میریم مثلا خدمت یه مرجع میگیم یه مقدمه بهش بذار. الان کتابایی که توی بازار میاد مثلا بعضیاشو دو خط مقام معظم رهبری تقریض زده، او کتاب تیراژش، یه وقتی من خدمت ایشون بودم یه آقای از اصفهان یه کتابی نوشته بودن، بله آقا هم یه تقریضی بهش زدن مقام معظم رهبری. اون آقا به رهبری عرض کرد آقا کتاب ما سالیانه تجدید چاپ میشد، مثلا سالی یه بار، الان که شما تقریض زدید ماهیانه تجدید چاپ میشه. ببین یک کتاب با یه تقریض دو خطی میشه سالیانش میشه ماهیانه، چقدر مهمه. خب حالا الان شما همین آقایونی که تو حوزه دانشگاه میگن ما شاگرد آیت الله العظمای بروجردی بودیم، ما شاگرد امام بودیم، اینی که ما به شما میگیم صدقه میدی بگو امام زمان، من این مثال دارم که تو ذهنتون جا بیفته، بگو به نیت حضرت زهرا، حضرت زهرا به قرآن خواندن من احتیاجی نداره. این جایگاه کار رو بالا میاره و ارزش کار رو بالا میبره. لذا خیلی توجه به این نکته داشته باشیم که فرصتهای ماه رمضان، شبهاش، صبحاش، گفتن خوابش عبادته، نگفتن شما بخواب. بله این مثل مکه که میگن کسی تو مکه غذا بخوره مثل اینکه جای دیگه روزه گرفته، نگفتن همش تو رستوران برو که اهمیت کار رو میخواد برسونه. جایی که خوردنش روزه است ببین روزش چیه، جایی که خوابش عبادته ببین عبادتش چیه. ولذا ماه رمضان میتونه چند تا تحول در انسان ایجاد کنه، انقلاب در انسان ایجاد کنه، تغییر در انسان ایجاد کنه. یک، تقویت اراده، عزم آدم قوی میشه. بشتد علل عزیمت جوانهی، وقتی شما تشنگی بهت فشار آورده اما میگی نمیشه آب خورد باید اذان بگن، پس میتونی شراب نخوری، میتونی وقتی روزه هستی با همسر شرعی خودت ارتباط نداری پس میتونی با نامحرم رابطه نداشته باشی. تقویت عزم نخستین اثر روزه است. اثر دیگر روزه تقویت نظمه. ببین یه ساعتی میخوری یه ساعتی تمام، مقیدی، یک زمانی رو رعایت، تقویت نظمه. پس میتونی تو کارها نمازتو سر وقت بخونی، زندگیتو بر اساس نظم تنظیم کنی، تقویت نظمه. اثر دیگه روزه تقویت صبر، تقویت حلم. الان مردم غالبا کم حوصله، اصلا روزه یکی از اسامیش صبر، شهر و صبر خود به خود در انسان حس بردباری ایجاد میکنه. یه وقتی داستان زیبایی است به نظرم مرحوم شیخ عباس قمی نقل کرده این رو، که متوکل عباسی میخواست ولایت عهدی پسرش رو اعلام کنه. خیلی قشنگ داستان. پسرش معتز، معتز تو کلاس درسی میرفت، یه معلمی هم داشت بهش تدریس میکرد. آمدن به معلمش گفتن که مثلا پس فردا کلاس رو تعطیل کن. و چرا؟ گفتن این آقای معتز، پسر متوکل، مراسم ولایت عهدیشه. گفت باش. خب یه روز قبل از این حادثه معلمه سه تا کار انجام داد برای این پسر خلیفه که شدیداً مورد اعتراض واقع شد. کار اول اون روزی که اومد سر کلاس، هر روز اومد جلو می‌نشست و یه پسر خلیفه از جاش جلو بود، گفت برو عقب بشین. خیلی بهش برخورد، پسر خلیفه جاش جلو، معلمشه، رفت عقب نشست. ناهارم سابقا من یادم گاهی می‌رفتیم قرآن یاد می‌گرفتیم، با خودمون غذا هم می‌بردیم، ناهارم می‌آوردن با خودشون. موقع ظهر بچه‌ها که غذا می‌دادن، معتز پسر متوکل معلم گفت بهشون غذا ندید تا غروب گرسنه بمانه. پسر شاه، پسر خلیفه، خیلی بهش برخورد، تا غروب گرسنه ماند. غروب که اومد بره خونشون، به اون خادم گفت اینا یه گوشه گیرش میار، یه کتک مفصلی هم بهش میزنی. یه کتکی هم خورد و رفت منزل پیش باباش، گفت امروز شب قبل از ولایت عهدی من باید این بلاها رو معلم سر من در بیاره، منو از مقام پایین بندازه، قضا به من نده، کتک بزنه من رو. متوکل گفت با عصبانیت، گفت این معلم رو حاضرش کنید. معلمش ابو اسیده نحوی کوفی بود، آوردنش. خب متوکلم خبیث بود، حالا اینم که این جرم مرتکب شده دیگه حکمش لابد قتله. گفت توضیح بده چرا این سه تا حرکت رو با بچه من که فردا جشن ولایت عهدیش انجام دادی؟ گفت قربان، من دیدم ایشون فردا ولیعت میشه، خب بعد از شما هم پادشاه میشه. از مقامش بردمش عقب که بفهمه وقتی رئیس شد کسی رو از مقامش پایین نیاره. ببینه چقدر تلخه، بفهمه، درک کنه از مقام انداختن کسی، تحقیر کسی، کسی رو از جاش کنار زدن چقدر سخت. دو، یه روز بهش گرسنگی دادم که اگر ایشالله بعدن الله به قوله معلم پادشاه شد، درد گرسنه ها رو درک کن، بفهمه تو مملکتش آدمی هست که غذا نداشته باشه. بیگناه زدمش تا بفهمه بیگناه زدن چقدر بده، بعدن کسی رو دستگیر نکنه، زندان نفرسته، نزن. گفت باریکالله، 10,000 دینار بهش جایزه داد. 10,000 دینار متوکل به این معلمه جایزه داد. روزه قصهش اینه، گرسنگی بکش آقای ثروتمند میلیاردر، زهر ماه رمضان باید تو هم مثل فقیره گرسنه بمانی تا بفهمی گرسنگی فقیر یعنی چی. این روایته. وقتی امام رضا این جمله رو گفت، فرمود مأمون گفت قلم و کاغذ بیارید من بنویسم. آقا فرمود فلسفه روزه این است که درد گرسنه رو بچشی. تمرینه. تو که اینجا تشنگی و گرسنگی چشیدی، بدان آخرت صحرای محشرم همین صحنه است، یا یاد قیامت، یاد معاده. پس روزه در واقع یک تمرینه، یک ممارسته، یک جهش عبادی است، یک سفر آسمانی است. و بدا به حال کسی که سر این سفره دست خالی بره. من کارم سخت نمیکنم عزیزان ما که صدای ما رو از این بیت شریف دریافت میکنید در این ساعت از شب، که زحمت کشیدن عده‌ای الحمدلله نخواستن برنامه های مذهبی تعطیل بشه و زمینه برگزاری این مجلس رو فراهم کردن. نکته‌ای که من میخوام عرض کنم اینه، من نمیگم کار رو سخت کنید. آقا فرصت دارید روزی 100 تا قل هو الله بخواد، استغفر الله ربی و اتوب الیه بگید. دائما این جسم شما، این بدن شما، این زبان شما عادت کنه به این مسائل. و اما بحث امسال ما، بند مقیدم که یه بحثی رو راجع به منظم داشته باشم. عرض میکنم که بحث امسال من اخلاق پیامبران در قرآن. خیلی بحث پر جاذبه و خوبی است. یعنی خدا تو قرآن پیامبرانی رو نام میبره، یکی از ویژگی‌هاشون هم، دو تا از ویژگی‌هاشون هم ذکر میکنه. مثال میزنم، مثلا حضرت آدم رو میگه، بعد میفرماید توبه کرد. حضرت ادریس رو میگه، بعد میفرماید صدیق بود. حضرت اسماعیل رو میگه، بعد میفرماید صادق الوعد بود، خوشقول بود. حضرت ابراهیم رو میگه، بعد میفرماید حلیم بود. ما این دهه اول ماه مبارک رمضان که توفیق داریم محضر عزیزان باشیم، عنوان بحثمون اخلاق انبیا در قرآن، یعنی هر شب یه پیغمبر رو مطرح میکنیم، یکی از ویژگی‌هاش هم ذکر میکنیم. دلیلش هم اینه، خوب دقت کنید، خدا در قرآن به پیغمبرش میفرماید اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتدی. پیغمبر، تمام این انبیای گذشته قبل از تو هدایت شده بودن، تو به هدایت اینا اقتدا کن. وقتی خدا به پیغمبر ما میگه به انبیا اقتدا کن، یه تکلیف ما معلومه. وقتی خدا به پیغمبر ما میخواد بفرماید صبور باش، میفرماید مثل پیغمبرای اولوالعزم، فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. البته میدانید نام 25-6 تا پیغمبر بیشتر تو قرآن نیمده. خیلی هم از ما گاهی جوان ها سوال میکنن آقا چرا پیغمبر ها همش مال خاورمیانه و فلسطین و بابل و عراق و اینا هستن؟ ما یه جواب بهشون میدیم، میگیم 124,000 تا پیغمبر ما داشتیم، شما چند تاشو بلدید؟ 25 تاش قصتش تو اسمشون تو قرآن آمده، یه چند تام تو قرآن اسمشون نیمده، بگید 30 تا. روایات هم میریزیم روش 100 تا از 124,000 پیغمبر، 100 تا شما اسمشون رو شنیدید؟ نمیدونیم، حتما جاهای دیگه هم داشته، ما نمیدونیم، خبر نداریم. اما شما یکی پیدا کنید، اگر کسی پیدا کردی 124,000 پیغمبر رو اسمشو گفت، من 124,000 تا سکه بهش میدم. البته ندارم، چون میدونم کسی نیست بگه اینو میگم. پیدا نمی کنید، هیچ کسی رو پیدا نمی کنید، شما 124,000 پیغمبر رو اسمشونو بلد باش، نه 124,000 تا، 4,000 تاشونو بلد باش، 1,000 تاشونو بلد باش. خود قرآن سوره نساء 164 می فرماید رسولن، ببینید، و رسولن قصصناهم علیک من قبل، بعضی پیغمبرها رو قصه شونو برات گفتیم، و رسولن لم نقصصهم علیک، بیشترشون هم نگفتیم. آقا در چین هم ما پیغمبر داشتیم؟ نمیدونیم. در کشورهای دور غیر از منطقه ما، چون پیغمبر ما مال عربستان هم در این مال حجاز بوده، منطقه خاورمیانه، خدا هم قصه پیغمبرهای اینجا رو گفته. مسلم خدا تو قرآن میفرماید لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان عبد الله، ما تو همه امت ها پیغمبر فرستادیم. پس ما داستان های انبیا رو خیلی هاشو بلد نیستیم. خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی که حیات القلوب نوشته و قصه های انبیا رو آورده، همین 30-40 تا. تو قرآن هم داستان حضرت آدم، یوسف، موسی علیه السلام اینا اومده. حالا ما انشالله هر شب داستان یکی از این انبیا رو و یک صفتشون رو محضر شما مطرح میکنیم. شب اول این مجلس نورانی است و شب دوم ماه رمضان. السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا جانم، دست ما از حرم شما کوتاه شده، از حرم امام رضا کوتاه شده، مردم سختشون دوری از شما، دوری از امام زمان داشتند، دوری از این حرم ها هم به واسطه این بیماری افزوده شد. شما که نزد خدا مقام دارید، زیر قبتون دعا به اجابت میرسه، شما از خدا بخواهید عالم، جهان، به ویژه مسلمانان انشاءالله از این بلیه نجات پیدا کنن. از همینجا ما دلهامون رو روانه میکنیم کنار قبر ابا عبدالله علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به بازار عمل با دست خالی، من و لطف تو ای مولا الموالی. آقا جانم زبان حال هممونه بدم، اما حسین را دوست دارم. همین باشد مدال افتخارم، کجا ارباب من فردا گذارد. غلام او در آتش پا گذارد. یه پیغام به ما داده ابی عبدالله، این پیغام همیشه خوبه، مخصوصا برای ما رمضان موقع افطار. فرمود شیعه ها وقتی آب می نوشید یاد لبهای تشنه من باشید. شیعتی ما ان شربت معذب فذکرونی. تشنه بود، گرسنه بود، خون از بدن رفته بود، سنگ به پیشانی خورده بود، تیر به قلب مقدس آمده بود. اما راوی گفت دیدم تو گودی قتلگاه داره میگه الهی رزن به قضایک، صبرن به بلایک. گله نکرد، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک یا قیاس المستغیثین. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اسمک الاعظم یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون رو خط به خیر بگردان. بیمارانمون، بیماران منظور، این عزیزانی که بیمارستانند و حالشون بد، شفا عنایت بفرما. روح علمای گذشته، روح مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، روح ملکوتی حضرت امام، همچنین تازه گذشته آیت الله امینی، روحش از این جلسه بهره مند بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.